العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از کنم مطلب راجع به استصحاب بود، بنا شد که مقداری از کلمات و صحبت‌های آقایان خوانده بشه تا ببینیم عاقبت امر به کجا منتهی میشه. از کنم من جمله از عبارات به البته خیلی فی نفسه بله چیز ضروری نبود، اما خب برای اینکه روشن بشه مطالب، مرحوم شهید ثانی کتابی داره به نام تمهید القواعد که خب چاپ شده، انواع مختلف چاپ کرده و اینها، یه سلسله آثار ایشان یا موضوعه آثار ایشان که چاپ شده در جلد 5 در سلسله آثار. این تمهید القواعد ایشان حدود 200 قاعده فقهی و ادبی داره، مجموعه قواعدش حدود 200 است و کاملا واضحه که از مصادر اهل سنت گرفته. البته خب خیلی جمع جور و مرتب و به اصطلاح جمع کرده، بر 200 قاعده در 100 اصول 100 هم در لغت انگلیسی داره. در قاعده 96 که آخر تقریبا قواعد اصولی ایشانه و حسب این صفحه که اینجا صفحه 211، ما بیشتر برای جهت نکته فنی، ایشون میفهمه استصحاب الحال حجتون عند اکثر المحققین و قد یعبر عن، حالا بعد اقوال رو انشاءالله بعد متعرض میشه، به ان الاصل فی کل حادث تقدیره فی اقرب زمان. این تقدیره فی اقرب زمان در انشاء بماحث تنبیهات استصحاب به عنوان اساس تأخر الحادث متعرض شده. و قد یعبر عن به ان الاصل بقاء ما کان علی ما کان، ایشان همون تعبیر رو که معروف بوده بین اهل سنت، البته مرحوم شهید ثانی به لحاظ زمانی حدود 50 سال شهادتشون بعد از وفات سیوتیه، سیوتی 911 ایشون 960 خود
این حادث
شبیه هم میگیره، مثل یکی گرفت اونم بناشون استصحاب. اما وقت من عمدن چیز که مثلا فرض کنیم کتاب اشباح و نظائر که دیروز آوردیم و خوندیم و متعرض شدیم روشن بشه وضعی که هست، بعد ایشان استصحاب رو 4 قسم کردن، البته اجمالا میخونم چون ماها دیگه الان این صحبت‌ها رو غالبا نداریم، قبل از ایشان هم بوده هم در کتب شیعه هم در کتب سنی. احدها استصحاب النفع الحکم الشرعی لا ان یرد الدلیل و هو المعبر عن بالبراءه الاصلیه که خوندیم هم در کتاب اون مال عبازی و هم مال سیوتی، البته در کتاب جلال سیوتی یک عنوان جامعی برای همه اینا قرار داده بود، اسمش الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک. مرحوم شهید ثانی همون عنوان استصحاب رو آورده، البته در عبارت سیوتی هم بود که در آخر که جمین اقسام هفتگانه رو به همش هم استصحاب میگه. به هر حال چون یواش یواش انشاءالله خیلی متعرض بشیم خواهد آمد که اصالت البراءه متوقف بر استصحاب نیست. اولا ما توضیح کافی دادیم چون در کلمات اصولین به این توضیح بیان نشده که اساطر البراءه و حقیقت اساطر البراءه در اصولین اهل سنت یا شیعه و حتی در قوانین جدید دارای معانی مختلفیه، اصلا یک نواخ نیست و ربطی هم به استصحاب نداره. گفتم مثلا استصحاب، اما ما استصحاب رو ثابت بکنیم یا نکنیم بحثی به ربطی به اصالت البراءه نداره، کما اینکه اصالت البراءه هم فی نفسها دارای اقوالی است، یعنی یک امر واحدی نیست. مثلا اشد تصوراتش اینه که اگر شارع و قانون در موردی حکمی نده این ندادن حکم معنا این که این حلال است واقعا، براءت واقعیه، یعنی جعل کرده، اصلا جعل حلیت کرده. اگر نگفتن مثلا گشتیم سیگار کشیدن حرامه، واقعا جعل همین نبودن این حکم واقعی است و جمعی آثار و حکم واقعی برش بار میشه. این اشدشه، اشد تصور اساط البراء است، چون 6 7 تا ما گذشت سابعا کران گفتین که حالا چون بحث طولانی میشه دیگه تکرار نمیکنم. و از عفش خب عقاب بلا بیانه، این از عف درجات براءت، یعنی شما اگر دلیلی بر عقوب بر حکم پیدا نکردین، عقاب بر او قبیح، به خاطر این دیگه نفی حکم نمیکنه، فقط میگه عقاب ندارید، این از عفشه. یک کمی از این بالاتر نفی حکم ظاهرا که آقایون اصولی ها قائلا، فعلا اصولی که بعد از مرحوم وحید بهبهانی آمدن، نفی حکم ظاهرا ما توضیح دادیم نفی حکم، ببخشید از او بالاتر عدم تنجز، از او بالاتر نفی حکم ظاهرا. نفی حکم ظاهرا آقایان اصولی ها در شیعه بعد از مرحوم وحید بهبهانی متعرض او شدن در مقابل اخباری ها. به هر حال حق این است، من چون نمیخوام الان وارد بحث بشم، براءت اصلی ربطی به استصحاب نداره. ثانی ها استصحاب و حکم العموم الا ان يرد المخصص اساط العموم. اساط العموم پیش الان اصولی فعلی ما جزء اصول لفظیه است، اصول لفظیه رتبهش رتبه امارات نه رتبه اصل عملی. و حکم النص الا ان يرد ناسخون، حالا این ناسخون همچین روشن نیست، بعضی هم گفتن شاید یعنی خواهد آمد انشاءالله، اساط عدم نسخ گفتن این به اصطلاح خودش استصحابیست حجت. در این کتاب سیوطی اساط الحقیقه هم بود، اونم جزء اصول لفظیست. میمونه مسئله اساط عدم نسخ، چون الان از مصدر دیگه میخونیم یه توضیح مختصری میگیم، تفصیلاتش رو با جای دیگه از ثالثا استحباب استصحاب و حکم حکم ما ثبت شرعن کلملک اند وجود سببیه، کسی که مالک یک چیزی شد شک کردیم اون رو مالک میدونیم. و شغل از ذمه اند اطلاف او التزام الا ان یثبت رافعه، اگر کسی ضامن شد تا اینکه یقین نکنیم که ذمش فارغ شده استصحاب میکنیم بقای ذمه رو. شبیه قاعده اشتغال که الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، این هم انشاءالله خواهیم گفت که ربطی به استصحاب نداره. رابعها استصحاب و حکم الاجماع فی موضع النزاع، در حقیقت باید گفت استصحاب واقعی همینه، همین چهارمیه، استصحاب و حکم الاجماع. این ازش در کلمات اصولی تعبیر به استصحاب و حکم اجماع میکردن، مرادشون، چون من این اصطلاحات رو الان شما تو رسائل یا کفایه نمیخونین، اگه هم بخونین رد میشه. عرض کنم خدمتون که اینا میخواستن این نکته رو بگن که ما در جایی حالت سابقه رو ادامه بدیم و استمرار بدیم فقط چون حالت سابقه است. خوب دقت بکنیم، نه اینکه چون مقتضیش بود. مثلا کسی مالک خانه شد، این مقتضی هست، شک کردیم خانه از ملک او خارج شده، نه ممکن است شما بگید استصحاب است، لکن این به خاطر مقتضی هم هست. لذا عرض کردیم یک معنی دیگه استصحاب، اون 6 تا معنی که کردیم غیر از این چند تا معنی که ایشون آورده، یک معنی پنجمش عبارت از قاعده مقتضی و مانع بود به یک معنایی، و اون معناش اینه که اگر مقتضی آمد و شک کردیم مانعی اونو برداشت یا نه، میگیم اون مقتضی هنوز اثر میکنه. یه اصطلاحی حالا مقتضی و مانع، چون در خلال بحث هم یه توضیح در کلام بعضی از معاصرین بعضی از اعلام گفته میشه، اونجا انشاءالله توضیح بیشتر. وقتی اینا هدفشون این بود که استصحاب اینا هم نباشه، اساط عدم نسخ هم نباشه، اساط العموم هم نباشه، اساط الحقیقه هم نباشه، اساط عدم ناسخ هم نباشه، استصحاب فقط این باشه، یک یقینی هست بعد شک پیدا میشه، یه حالت سابقه است بعد شک پیدا میشه. این چون حالت سابقه است، این حالت سابقه رو ادامه بدیم، روشن شد؟ یعنی بحث رو ممحض در این نکته بکنیم. این اسمش کنه استصحاب حال اجماع. مراد اینها از استصحاب قول اجماع، یعنی بحث کاملا ممحض در همین نکته بشه، یه حالت سابقه، حالا اجماع قائم بر این حکم، بعد شک کردی، نکته ای که هست همون حکم فی نفسه ثابته. همین اینا کلمه، من تحلیل من اینه، اینا کلمه اجماع، مثلا گفتن اگه انسان وارد نماز به تیمم شد، خب اجماعا باید نماز بخونه، مثلا نماز آب پیدا کرد، یعنی به عبارت اخرى نمیتونیم به اساطیر العموم تمسک کنیم، نمیتونیم به اساطیر عدم ناسخ تمسک کنیم، نمیتونیم به قاعده مقتضی، چون نمیدونیم این آب تیمم مقتضی بود تا آخر نماز یا نه، ولو در اثناش آب پیدا بشه، چون اون قواعد دیگر میخواد بگه، نه میخواد بگه فقط همین مطلب، خوب دقت بکنید، یعنی محور بحث رو روی این نکته، یقینی به حکم هست شک پیدا میشه، ادامش بده، این اصلا محور بحث اینه، لذا استصحاب و حکم الاجماع فی موضع النزاع کما نقول، بله، الخارج من غیر سبیل لا ينقض الوضوء، مثلا اگر فرض کنیم محل کلامی که فرض کنیم مثلا اگر من با مثال مس زنکه بدن زنکه وضوش ناقض میشه، میگیم اونی که از سبیلین باشه قطعا ناقض، این که قطعا وضو داشت لل اجماع علی انه متطهر یا قی، البته ایشون مثال خارج به قی میخوام نه سبب دیگه، فرض کن قی کرد یا حجامت کردن خون از بدنش خارج شد، خب اون سبیلین اگر باشه قطعا ناقض وضوئه، آیا حجامت ناقض وضو هست یا نه، ایشون میخواد استصحاب بکنه، البته این استصحاب از همون استصحاب های محل کلام در اصول ها اشتباه نشه، چون در شبهات حکمی هست دیگه، نمیدونیم آیا حجامت رو شارع ناقض وضو قرار داد یا قی، خروج قی رو، قی کثیر یا قی قلیل رو ناقض وضو قرار داد یا نه، اگر شک کردیم میگیم لیل اجماع علا انهو متطهرون قبل هاد الخارج فیستصحب، این طهارت استصحاب میشه. حالا خوب دقت بکنین، شهید ثانی خوب از بزرگان ماست، ما عبارات اهل سنت خوندیم، مخصوصا مثل کتابی مثل اشباب النظاری که لااقل مثلا چیزی حدود 60 سال قبل از شهادت ایشون در موجود بوده. حالا دلیل ایشون اذل اصل فی کل متحققن، اصل اولی در هر متحقق دوامه، خود حالا این اصل فی کل متحقق خودش استصحاب، ف الا ان یثبت معارضن، یعنی همون که از که مقتضی و مانع تقریبا، ول اصلا عدمه، شک میکنیم که آیا معارض یا به اصطلاح دیگه مانع، نمیدونم چهشون معارض تعبیر کردن، مانعی پیدا شده، رافعی پیدا شده، اصل عدم شه، دقت میکنیم، اینه که من چرا عمدن خوندم، اینه که حضرات اخباری ها خیلی به اصولی ها حمله کردن، همین بود که مثلا ما ده ها روایت در مورد استصحاب در شبهات موضوعیه داریم، شما به روایات تمسک نمی کنید، بلا تنقض الیقین به شک تمسک نمی کنید، به این وجه تمسک می کنید، اصل و فی کل متحققین دوامه الا ان یثبت معارضن ول اصلا عدمه، این که ای استحسانات عقلی و ظنیه در احکام حجت نیست، این مثلا کتاب مولا محمد امین استرابادی رحمه الله چیزی حدود 70 سال بعد از ایشانه، میخوام اینه که زمینه کار، حالا تصادفاً باز مرحوم شهید ثانی مقدار باز آرائه مثلا این قسم، اما اصولی رو که علامه نوشته کاملا نسخه بدل همون اصول اهل سنت، بعد آرائه شیر توش برده، دقت بکنید، ازل اصلا فی کل متحققن دوامه الا ان یثبت معارضن ول اصلا عدمه، خیلی عجیبه اصلا کلن، بله، بعد در اینجا البته خود ایشان مقدار زیادی رو مطرح میکنه، بعد مصادیق همطور که در کتاب اشباه نظاره میگفتیم، عجیبه در مصادیق هم حتی اونجایی که روایت داریم متعرض نشدیم، خیلی عجیبه، مثلا منها مالوخ شک فتحاره من تیقن الحدث او بالعکس فانهو یستسه حکم ما علمه و یطرح المشکوک فی، خیلی عجیبه. حتی این جایی که روایت هم داریم ایشون اشاره به این نمی کنه. شاید یک جاش داره که وفیه روایتون و منها و منها همه تمام. بله یکی من وارد فعلا وارد مثال هایشون نمیشم. اون تمام هدف من از این خوندن این مطلب این بود. ببینید دلیل ایشان بر حجیت استصحاب اونم در شبهات حکمیه اینه: ازل اصلو فی کل متحققن دوامه. خب کی گفت اصلو دوامه؟ خودش اصلو متنازه هم فیه. کی گفت اگر شما فرض کنید مثلا روایت که حالا احتمالی هست که حجامت مثلا ناقض وضوست، بگیم نه اصل اولین است که این طهارت باقی باشه. خب کی گفت؟ شما شک کردین باید ایجاد طهارت بکنید تا وارد نماز بشه. ازل اصلو فی کل متحققن دوامه الا ان یثبت معارض ول اصل عدم المعارض. یعنی شبیه همون قاعده مقتضی و مانع، چون آیان در میدونستین اجزاء علت رو سه چیز میدونستن: مقتضی و شرط و عدم مانع. حالا اینجا شرطش رو بحث نکرده، وارد مقتضی و عدم مانع شده. مقتضی موجود است، چرا؟ چون وضو گرفتیم. این مقتضی، حالا این وضو چقدر مقتضی است؟ اول کلام اصل و فی کل چیز دوام ها. و شک کم میکنیم حدثی خارج شد یا نه، اصل عدم مانعه، پس اجزاء تمام میشه، مقتضی درست میشه، مانع. لکن عجیب اینه که در هر دو رو، مگه اینکه مرادشون از کلمه اصل چیز دیگری باشه، هر دو رو هم با اصل ثابت کرده، مخصوصا اصل عدم المانع هم با استصحاب دیگه. خب یعنی اصل عدم المانع هم در حقیقت به این است که شک میکنیم مانع پیدا شده یا نه، قبلا که نبود حالا هم نیست، خب شده استصحاب، خود استصحاب رو با استصحاب اثبات کرده. دقت میکنه؟ این تفکری بود که مکتب من میخوام بگم که درد اخباری ها چی بود. چون مثلا ایشون متوفای شهید 1964-65-63، مرحوم آقای استرابادی 1033، وفات ایشون 1033، یعنی وفاتاشون حدود 70 سال تفاوت دارن با هم. اینه که اونا به اون طرف تون شدن که شما میخواید احکام الهی رو با این نحوه استحسانات، استصحاب هم در حقیقت با این امور ظنیه، با این امور وهمیه میخواید اثبات احکام الهی بکنید. بله روایات داریم، قبول داره، خیلی هم روایات آورده وحید بهبانی، مرحوم ملا محمد امین از شیخ انصاری هم بیشتر روایات آورده، لکن گفت اینا همه در شبهات موضوعی هم در حکمیه نداریم، احکام الهی رو با این استصحاب نمیشه اثبات بکنید، اینا همه شبهات موضوعی هم. خوب دقت کردیم؟ ول اصلا عدم او. بعد فرمود و کما تقول فی المتیمم اذا وجد الماء فی اثناء الصلاه لا ينتقض تیممه. اینم شبهه حکمی است. لیل اجماع علی صحت صلاتی قبل وجوده، چون اجماع بود که نما فیستصحب حتی یثبت دلیل یخرج عن تمسک به یخرج عن تمسک. دقت کردین؟ اینم دلیل ایشان. وقتی اینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم، ببینید من چون دفعه قبلی هم در خلال بحث قبلی هم گفتیم این مطلب رو، خب اینا از همون مسائل معقول به قول خودشون گرفتن که باید مقتضی باشه و شرط باشه و عدم مانع باشه. این بحث به فقه هم سریان کرد، این اساط عدم مانع ولی اصل عدمو، این به فقه هم سریان کرد. مثلا اگر کسی دید که کسی سنگی تو خانه کسی انداخت، به قول آقای مقتضی پیدا شد، شک کرد که مثلا در اونجا چیزی بوده که مانع از رسیدن سنگ به شیشه باشه، به پنجره باشه، شک کرد، خب میگفتن میتونه شهادت بده که این که سنگ رو دید شهادت بده که این شیشه رو شکوند، چون مقتضی رو که بلوجدان احراز کرد، مانع که یک مانعی باشه که سنگ به شیشه نخوره مشکوکه، اصالت و عدم المانع جاری میشه. پس جمع میکنه بین مقتضی و اصالت و عدم المانع، حکم میکنه که این آقا شیشه رو شکنده. دقت کردیم؟ با اینکه ندید که شیشه شکست، ایشان دید فقط سنگ تو خونه افتاد، ندید که این سنگ شیشه رو شکوند. خب دقیقاً مسئله‌تون از کم داره به فقه هم سرایت کرده. بله تو شهادت میتونه نه اینه با همین اساطیر تلمانه درست کردن. آیا میتونه شهادت بده؟ دقت میکنی؟ آیا میتونه شهادت بده به این که این شخص شیشه رو شکوند؟ میدن روشن شد تصویر مسئله. اونی رو که ایشان دید پرتاب سنگ داخل خونه بود. خب احتمال داره مانعی بوده، سنگ به شیشه نخورده. خب احتمالش هست به دیوار خورده مثلا، چیزی جلوش شیشه بوده. لکن میگن اینجا احراز بکنه عدم المانع رو که جزء اجزاء علت به قول خودشون احراز بکنه با اصل. اصل عدم مانع. در مباحث استدلال یا والا به تعبیر بعد خودشون مناظره یه بحث دیگه، اینا چند تا بحثن هی شبیه همه، اینا رو ما مطرح بکنیم تا روشن بشه علی اصل و عدم هو چیه. یه بحثی بود سابقا هم دیگه الحمدلله از کتاب اصولی ما افتاد، در کتاب اصولی سابق بود، النافی نفی هو کافی، یه عبارتی بود النافی نفی هو کافی. یعنی در اصول علمی اونی که میخواد یک چیزی رو اثبات بکنه اون باید اقامه برهان بکنه، اما کسی که نفی میکنه خب اساطیر عدم کافیه دیگه، النافی با اساطیر عدم اثبات میکنه. مثلا اگر شما خواهید اثبات بکنید زید بچه داره، باید بگیم بله ما میدونیم مثلا چند سال ازدواج کرده فلان بودیم، شاهد بودیم، بیانه آمد، چنین یه چیزی مثلا دلیلی بیاد. اما اگر بخوایم بگیم بچه نداره، فرض کنیم 5 سال ازدواج کرده، شک میکنیم بچه، میگه اساطیر عدم الولد، این نافی نفیه کافی دیگه، احتیاج نداره به دلیل. همین که بگه بچه نداره این کافیه، نیازی نداره که اقامه دلیل بکنه، بگه درسته 5 ساله لکن خب ما که نمیدونیم بچه داشتن، اصل عدم میشه. دقت میکنین اصلها چقدر متقاربه به همن، مثل همین اصل و عدم. این یه بحثیست، حالا چون الان در خلال بحثا خواهد آمد، یه تصوری شده که ما در هر شیء ممکن اگر شک کردیم عدمش احتیاج به دلیل نداره، عدمش اصله که نیست. او مثل همینجا معارض شک میکنیم اصل عدمش، النافی نفی او کافی، اونجا شک میکنیم در عدم مانع چون باید مقتضی باشه عدم مانع، اصل عدم. یعنی به عبارت اخرى با اصل اثبات مقتضی یا شرط نمیشه کرد چون هر دو وجودی هست، اما با اصل عدم مانع میشه اثبات کرد، این جزء علت با اصل اثبات میشه. این نکته خلاصه این نکته، شما با اساطع عدم المانع اثبات بله در باب جایی که مقتضی حالت سابق داشته باشه با استصحاب هم اثبات مقتضی میکنید، یا شرط حالت سابقه داشته باشه، مثلا سابقا خشک بوده این شی در آتش و حرارت، حالا هم استصحاب بکنید که شرطش شرط احراق مثلا حاصل بود، مثالای معروف خودش. اما عدم المانع اصلا اصل جاری میشه، این که اینجا میشون داره برای اصل و عدم. عرض کنم خدمتون، من چون سابقه هم عرض کردم بعدم یه عبارتی از بعضا میخونیم انشاءالله اونجا هم باز میگیم، حق این است که واضح هم هست، حق این است که در عدم المانع با مقتضی هیچ فرق نمی کنه، هر دو احراز میخوان، همچنان که اصل در عدم در مقتضی جاری نمیشه یا در شرط جاری نمیشه، اصل در ناحیه عدم المانع هم جاری نمیشه. این اشتباه از کجا پیدا شده؟ اشتباه از این است که عدم المانع یا مثلا اساط عدم الولد عرض کردیم در بحث گذشته، یا النافی نفی و کافی، در تمام اینها این مانع یا عدمش دو جور بررسی میشه، یه دفعه حد الواقع و در واقع بررسی میشه، یه دفعه در حد علم من بررسی میشه. حد علم من اگر بحث علم باشه، مقام اثبات باشه، بله اساطیر عدم جاری میشه، اما اساطیر عدم در حد علم حد اثبات معناش این نیست که در واقع نیست، ناظر به واقع نیست اصلا، و اون که جزء اجزاء علت تام است با قول آیون، اون عدم المانعی که جزء اجزاء علت تام است، عدم الواقع مانع واقعی است نه علمی، این دوتا با هم خلط شده. اجزاء علت تامه عدم المانع واقعی است، یعنی واقعا باید بین سنگ و این شیشه مانعی نباشه تا بتونه بشکنه. من علم ندارم و تو نداشته باشی، خب سنگ شکونده داره، تو علم داشته باشی نداشته باشی، چون حد العلم با حد الواقع تطابق نداره دائما، اون عدم مانع علمی من اثبات نمیکنه عدم مانع واقعی رو. و همچنین اساط عدم الولد، اساط عدم الولد به این معنا من تا حالا نمیدونستم ایشون بچه، حالا هم نمیدونم، خیلی خوب نمیدونیم، اما این در واقع بچه نداره، آثار این اصلا نمیشه اثباتش کرد. این دوتا خلط شده، النافی نفیه کافی، نافی اگر مرادش در واقع نفیش کافی نیست باید اقامه دلیل بکنه. خوب دقت بکنه، اخوی شوخی قدیمی ها مطرح میکنن که اگر ما شک در خدا کردیم اون شک کافیه، النافی نفیه مثبت باید اثبات خدا بکنه، من که نافی خدا هستم دیگه دلیل نمیخوام، اونی که مثبت نه فرقی نمیکنه. خب روشن شد منشأ اشتباه کجاست؟ در تمام این بحث ها منشأ اشتباه خلط حد العلم به حد الواقع. استقرار چطور؟ استقرار
اینجا اگه حد العلم هم باشه
میاد استقرار برهانه دیگه، خب اونم حد العلم میشه، خب اون استقرار باید تا حدی برسه که بتونه واقعا در متن واقع قل هاتو برهانه کن این کنتم صادقین، ما انزل الله بها من سلطان، در قرآن تعبیر شده به سلطان، به علم، خیلی تعبیر زیبایی، حجت، البته حجت هم در قرآن استعمال شد. سلطان سیطره است که انسان به واقع پیدا میکنه، باید به این درجه برسه. این فرق نمیکنه، اگر شما میخواین بگین زید بچه نداره واقعا با اساط عدم ولد اثبات نمیتونی بکنی، فرق نمیکنه. اینه که ایشون میگه ولی اصل و عدمو، ایشون همون شبهه پیدا شده، خیال کرده اصل عدم مانع است واقعا. من که میدونم وضو داشت، شک میکنم مانع آمد، معارض به تعبیر ایشان مزیل آمد یا نه، اصل عدمشه. این اساط العدم در حد علمه نه در حد واقع. اگر شما میخواین اثبات احکام رو در حد علمتون بکنین شبیه براءت مطلبون، تازه من براءت به تعبیر آقایون متأخر اصولی ها عرض کردم، قدمای اصحاب عده‌شون معتقد به اساط العدم که واقعا حکم نیست. خوب دقت بکنید، همین بود که اخباری ها حمله کردن، شما از کجا میدونید حکم نیست؟ این همه روایت هست که احکام پیش بقیت الله، از کجا میدونید حکم نیست؟ من سیر اساط البرائه رو عرض کردم. اصولی ها کاری که مرحوم وحید بهبانی کرد، بعد مرحوم شیخ سعی کرد خیلی واضحش بکنه، گفت حکم نیست ظاهرن، و لذا مجبور شدن برای این که بگن حکم نیست ظاهرن عقلن و نقلن دلیل بیارن. لیکن نکتش این بود، دلیل نقلیشون رفع عن امتی ما لا یعلمون بود، که مثلا حدیث رفع بود یا حدیث حج بود، دقت میکنی؟ اون وقت هم باز با این بیان، اولا حدیث سندش صحیح معتبره که خودش محل کلام بود، و با این نکته که اینجا رفع ظاهریست واقعی نیست، رفع عن امتی نسیان رفعش واقعیه، اما در اینجا ظاهریه. این هم مقدماتش اثبات کردن. دلیل عقلیشون هم قبح عقاب بلا بیان بود، نقلی و عقلی دیگه. لیکن به تعبیر ناینی عرض کردم که راه اینم از قواعد مرحوم ناینی است، نسبت بین براءت شرعی و عقلی تلازمه. یعنی اگر حدیث رفع قبول کردیم که ظاهرا، خوب دقت کنید، ظاهرا حکم نیست، پس عقاب هم نیست. مفاد حدیث رفع، این از فواید مرحوم ناینی، مفاد حدیث رفع نفی حکم ظاهرنه، لازمش عدم عقوبته، وقتی حکم نبود ظاهرن عقوبت هم نیست. اما مفاد براءت عقلی نفی عقوبته، لیکن لازمش نفی حکم ظاهرنه. به عکس گرفتن، کلون لازمه دیگریه. روشنش این، چون ممکنه کمتر برخورد بشه، اینه ما هی زیاد تکرار میکنیم که این به صورت ارتکاز و ملکه در بیاد. مرحوم آقای ناینی فرق بین براءت شرعی و عقلی رو تلازم ملازمه، یعنی اگر چونشون حدیث رفع قبوله، حدیث رفع که نفی حکم از ظاهرن، لازمش نفی عقوبته، پس عقاب نداره، یعنی حکم نبود عقاب نداره. براءت عقلی به تعبیر ایشان که قوه عقاب بلا بیان بشه، مفاد براءت عقلی نفی عقوبته، لازمش نفی حکم ظاهرن، این لازمشه، این دوتا لازمه هم دیگر. و ما توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم، مطلب اول ایشان درسته، مطلب اول ایشان که نفی حکم ظاهرن لازمش نفی عقوبت، این درسته، لکن نفی حکم ظاهرن دلیلی برش نداریم، حدیث صرف و اینها دلالت برش ندارن، مضافن که ضعف سند هم داره. و اما مسئله اون برش که نفی عقوبت ملازم باشه با نفی حکم ظاهرن، این تلازم قبول نکه، اونجا هم تلازمش قبول نکه، دیگه توضیحاتش گذشت، دیگه تکرار نمیکنه. پس مشکلی که در کلمات مرحوم شهید این در حقیقت این چهار قسم که گفت همین یکیش آخریش استصحاب بود، استصحاب حال اجماع با اون تقریبی که من عرض کردم، دلیلش هم لأن الاصل فی کل متحقق دوامه الا ان یثبت معارض و الاصل عدم المعارض، این همین بود که مثلا اخواری ها به شدت چسبیدن که با این دلیل نمیشه اثبات حکم شرعی رو انجام داد. حالا من یه مقداری هم از کلمات این راجع به این مقدار که اصولی شیعه چیکار کردن، یه مقدارم از کلمات مرحوم ملا محمد امین چون بعد از او آمده، البته ناظر نیست به شهید انسانی عبارتشون نیورده، لیکن تفکر حاکم بر حوزه رو میخوام بگم در این فواید مدنی در این چاپ جای صفحه 284، و اما تمسک و به استصحاب حکم شرعی، بله ایشون مثال میزنه، من دخل فی الصلاة به تیمم لفقد الماء ثم وجد الماء فی اثنائها قبل الرکوع و بعده، این اشاره قبل الرکوع و بعده به این است که در روایت چون آمده این فرق مال قبل رکوع، لذا ایشون قبل رکوع و بعد این مثال دیگه کار دیگه میخوام. فقط قال به شافعیه و بعض اهل الاستنباط من اصحابنا کل علامت الهلی قدس الله سره فی عهد قولی، و البته شهید ثانی هم کلام نقل کرد، و شیخ المفید از شیخ مفید و انکره الحنفیه و اکثر اهل الاستنباط من اصحابنا، البته این که حالا اکثر این ورن یا اون ورن خواهی نخواهی بینشون هم میشه این دعوا درست میشه، و اکثر اهل الاستنباط من اصحابنا ولحق و اندی قول الاکثر، دقت کنید، و ذالک لوجوه الاول، ببینید عدم و ظهور دلالت علی اعتباری، چون دلیلی برش نداریم، و ما ذکرت و علماء و شافعی من من حصول ظن البقا و من جواز العمل بذالک ظن شرعا مردودون، بعد وارد تفاصیل میشه که عرض میکنم. من کرارا عرض کردم خوب دقت بکنید، اهل سنت اصولا در کتب و اصولشون به تعابیر مختلف اثبات کردن که الان زن در احکام شرعی حجته. اگه آن مراجعه کنن طریق نداریم میگم کذا، راه ها بسته شده، اختلاف هست، تعارض هست، روایات مشکل داره، ظواهر آیات مشکل، بعد از نکاتی رو ذکر کرده، لذا اینا اصالت حجیت زن رو قبول کردن. طبعا این دلیل حدود مثلا فرض کن بیش از 1000 سال 1200 سال این دلیل مطرحه. طبعا بر اثر گذشت زمان این دلیل هی بررسی شد، هی شکل گرفت، اون شکل جامعش همون دلیل انسداد ماست. دلیل انسداد با شکل بدویش در کلمات اهل سنته، یعنی مثلا ما علم اجمالی به احکام داریم و علم داریم که نمیشن راه ها بکنیم، دائره ما مزنوات و موهومات و مشکوکاته، آخرش این که دائره مزنوات حجته، این خلاصش، این کار نمیشه کرد، اسالت و برای نمیشه کرد، قرعه نمیشه کرد، اون کار یکی همه رو نفی میکنه، آخرش میونه راه عمل بزن، این خلاصه دلیل انسداده. این دلیل انسداد صورت مرتبیست که اصالت و حجیت زن یا مزنه پیش علمای اهل سنت، اصلا اجتهاد یعنی همین، لذا اینا اینو گفتن. این نکته رو من بعد شان اینجا شما ترسیم من بعد توضیح میدم که اگر یک شیء موجود بود، وجود سابق موجب زن به بقاز، یک صغرا، دو الاصل حجیت کل زن، روشن خیلی، پس این زن حجیت، یعنی نکته اساسی پیش اونها این بود. طبعا ایشون میگه که وجود و زن ممنوع، اینا میامدن هر دوشو مناقشه میکردن. مثلا در اینجا میگفتن شما فاقد ما بودین تو نماز بودین، الان آب دارین، کجا ظن به بقا دارین، شما حالتون عوض شده. یا خانمی که خونه حیض قطع کرده، اون کجا ظن به بقا داره، حالتش عوض شده. این من اشاره اجمالی میکنم که از اول چجور مناقشه شد، لان موضوع المسئله مغیر. و ثانی ما حققناه به براهین قاطعه ان نزن المتعلق به نفس احکامی تعالی او به نفی ها غیر معتبرن شر. البته این اختصاص با آقای مرحوم به اسلام الله محمد امین نداره، بعد از ملا محمد امین اصولی ها هم بناشون همین شد. خوب دقت کنید، لذا اصولی ها هم معروفشون این شد که انسداد حجت صحیح نیست. این که میگن انسداد صحیح نیست، یعنی این که اصل اولی حجت کل ظنه، این قابل قبول نیست. دقت کردیم؟ این نکته اول. من یه مقدار بعضی از نکاتی که در عبارات ایشان هست با یه شرح خارجی عرض میکنم تا برسیم به تحقیق مسئله. و صلی الله علی محمد.